أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت بر تفسیر عبارت قیمت العقل یوم خالفته در حدیث شریف صحیح ابی ولاد بودیم. خب عرض شد که از عبارت سائل اینجا سوال میکنه که بعد از اینکه امام علیه السلام فتوای ابو حنیفه رو فتوای نادرست میخونه، سائل سوال میکنه که آیا اگر این بغل تلف میشد علی فیل زمانی؟ امام علیه السلام میفرماید نعم قیمت و بغلن یا مخالفتن. خب برای فهم دقیق این عبارت مناسب اصلا بحث ابو حنیفه و اون استدلال هایی که ابو حنیفه مطرح کرده رو مطرح کنیم. این بحث ابو حنیفه بحث خیلی قدیمی بود، از همون زمان ابو حنیفه و بعد مالک و شاگردای مالک و شافعی، و از همون زمان ها بحث دامنه‌داری هست. من یه مقداری بحث های اونها رو مطرح میکنم تا یه مقدار فضای حدیث روشن بشه که حدیث در چه فضایی صادر شده، آیا با توجه به این فضا عبارت رو چگونه ما بخواییم معنا. و عمدتا این هست که مرحوم شیخ انصاری قیمت و بغلن یوم خالفته رو میگن این یوم خالفته نمیتونه متعلق به یلزمانی باشه، بلکه باید متعلق به قیمت باشه، با توضیحاتی که در جلسه قبل دادم در موردش که نکته مرحوم شیخ چیه. در مورد یه بحثی مطرح هست که اگر محسوب خودش یک ثمره‌ای داشته باشه، منفعتی داشته باشه، این منفعت رو قاصد برای مقصود و مل ضامن هست یا ضامن نیست، بعد از اینکه این رو رد میکنه آیا اون منفعت رو هم باید برگردونه یا نباید برگردونه، لازم نیست برگردونه. سه تا قول تو مسئله هست در میان عامه قدیمی ها. یکی ابو حنیفه است، ابو حنیفه میگه نه لازم نیست برگردونه. یک قول قول مالکه و یک قول قول شافعیه. شافعی میگه که نه باید برگردونه. مالک تفسیر قائل شده بین این که این منفعت رو استیفا کرده باشه یا استیفا نکرده باشه. این عبارت بحر المذهب رویانی رو که از اینجا رو من بخونم، بحر المذهب جلد 6 صفحه 428 اقوال اینها رو ذکر کرده. و امکان المقصوب دابتن فشغلها الغاصب او لم یشغلها. نسبت مثلا اینجا دیگه بازا کما قال اذا قصب داب بطن او دارن فعلا قاسبه ها اجرت و مثله ها من یوم قصبه ها الى یوم رده ها لان المنافع تجری مجرل احیان فی مؤلم الاحکام وقد تلفت المنافع فی ید الغاسب و بهی قال احمد. این فتوای شافعیه. شافعی نظرش این هست که مطلقا منافع مقصوب رو قاصب باید بپردازه. از اون طرف مالک تفصیل قائل شده، میگه ان انتفع بها یلزم الزمان و الا فلا. و قال ابو حنیفه لا یضمن المنافع بحال الا ان یکون فی شبهت العقد. اون یه مطلب دیگه یه که اگر در ضمن یک عقدی این منافع رو به دست بیاره اونو مالکه، که حالا من اون ادامش رو نمیخونم، اون بحث دیگه یه. خب استدلال ابو حنیفه همچنان که قبلا هم اشاره کردم به این هست، احتج به ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الخراج بالزمان. این الخراج بالزمان من گفتم عایشه، دیدم علاوه بر عایشه از ابو هریره اینو نقل کرده. احتج به ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الخراج بالزمان و القاسب ضامن للعین و کان الخراج له و منافع العین خراجها. حتا قال ابو حنیفه لو ان القاسب اکثر الدابه دابه المخصوبه فما قبض من الکرا له و لا یلزم و برده على صاحب الدابه. میگه اگر قاصر این دابه رو کرایه داد، دیگه کرایه شمال خود این قاصره، کرایه هم داد این در این من حتی خودش استفاده نکرده، به دیگری کرایه داده پول گرفته، این پول مال قاصره. ولا یلزم و رده على صاحب دابه لانه ضامن للعین و الخراج بالزمان. شافعی اینجوری تعبیر کرده، فقال الشافعی و لیس القلته بالزمان الا بالمالک الذی قضا له بها رسول الله صلی الله علیه و سلم. اصل این الخراج بالزمان اونجوری که در بعضی از نقلهاش وارد شده داستان این بوده که عقدی رو شخص خریده بوده، یه مدتی هم در دست مشتری بوده استفاده کرده ازش، بعد متوجه شده که این عبد عیبی داره که خیار عیب داشته، به جهت اون خیار رد کرده. صحبت سر این بوده که حالا رد کرده، منافعی که اون ایامی که این عبد در دست این مشتری بوده رو باید به مالک به اون بایع بده، یا نه کل پولی که به وسیله اون عقل رو خریده بوده ابو پس میگیره. این مورد بحثه. طبق این روایت پیغمبر فرمودن الخراج به زمان، در مقابل این که من ضامن این عرض کنم من مشتری ضامن این هستم، این منافع هم ملک منه. اینجا شافعی یه مطلبی داره، میگه این قال الشافعی لیس القلت بالزمان الا للمالک. البته تعبیر الخراج بالزمان تو بعضی نقلاش القلت بالزمان هست، فکر میکنم این قلت بالزمان اشاره به اون نقل باشه، یا اگر هم اشاره به اون نقل نباشه خب ترجمه کرده الخراج یعنی القلت. شافعی میگه که این روایت مربوط به بحث بیع است و جایی که شخص مالک اون مقصوب مقبوض بوده، نه قاصب اون مقبوض. مربوط به قاصب نیست و نمیشم توانید شما حکم مالک رو به قاصب سرایت بدید. ایشون میگه فقال الشافعی و لیس القلت بالزمان الا للمالک الذی قضا له بها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد اینو توضیح داده این رویانی، میگه و معنا هذا ان قوله الخراج بالزمان انما ورد فی المشتری اذا رد السلعه بالعیب فالخراج له. و ما ورد فی القاصد در مورد قاصد وارد نشده. بعد ادامهش توضیحاتی داره که من قبل از اینکه این توضیح ادامهش رو بدم یه نکته رو عرض کنم. تو بعضی از کتاب‌های عامه این دعوای شافعی و ابو حنیفه رو سر این دونستند که آیا مورد مخصص هست یا مورد مخصص نیست، که اصطلاحاً عامه به این عنوان این بحث رو دنبال میکنن: اذا خرج العام على سبب فهل یقتصر على السبب ام یعمم. این عبارتی که اینا دارن به این شکل تعبیر شده. و بعد گفتن که نه، ابو حنیفه مورد رو مخصص نمیداند، شافعی مورد مخصص میداند. اینجوری مطلب رو مطرح کردن. مثلا تو بدایت المجتهد ابن رشد بحث رو به همین شکل مطرح کرده. بدایت المجتهد جلد 5 صفحه 516 میگه که منشأ اختلاف این هست که اذا خرج العام علی سبب هل یخضر علی سبب ام یحمل علی عمومه فی خلاف بین فقها الامثال مشهور. اینو داخل در اون بحث کرده. شبیه این رو تو جای دیگه هم هست، من جمله مثلا شرح سنن ابی داوود جلد 14 صفحه 477 رو ببینید که این رو داخل در اون بحثا کرده و یه بحثای خاصی رو هم اینجا دنبال کرده که من نمیخوام واردش بشم. عرض کنم این بحث اصلا ربطی به اون بحث نداره، اشتباهه که این رو داخل در اون بحث کردن. دو ابن رشد و اینها عبارتایی هم که از شافعی هست اصلا به اون بحثا ارتباط نداره. ببینید بحث این که مورد مخصص هست در جایی هست که یک عمومی داشته باشیم که این عموم در یک موردی وارد شده باشه. بحث اینه که این مورد این عموم رو تقیید میکنه، تخصیص میکنه یا نمیکنه، که از جهت امامیه هم مسلمه که مورد مخصص نیست. این روشنه که این تو حاشیه این بدایت المجتهد مجموع تقریب هم اشاره کرده که امامیه مورد رو مخصص نمیدارن. ولی این بحث اصلا این نیست. بحث اینه که اصلا عام می نداریم. به این نکتهی که تو اون عبارت هست الخراج و به زمان اصلا عمومیت نداره. توضیح ذالک اینه که الخراج و به زمان مفادش این هست الخراج و مملوکن به زمان. میگه اینی که شخص در واقع مالک خراج بوده است. ببینید فرض اینه که این بنده خدا مشتری موقعی که استفاده میکرده خب مالک عین بوده دیگه. میگه مالک عین وقتی باشه مالک خراجش هم هست. بس اینه که این زمانی که مالک خراج بوده است از این استفاده کرده است. این اشاره چیز هم همینه. شافعی میگه این مالک بوده. الخراج و به زمان اشاره به مالک بودنشه. میگه که اونی که مالک اصله مالک فرع هم هست. وقتی مالک فرع هست این رو شما نمیتوانید حکمش رو تعدی بدید در جایی که مالک نیست. این عبارت ادامه بحر المذهب رو میخونم و بعد عبارت های دیگه توضیحاتی داره که هست. اجازه بدید هیچ صحبت نکنید بعد کمی دقیقه. و اذا ثبت الحدیث فی المشتری لا یجوز الحاق القاصد به. بحث اینه که این حدیث مال مشتریه. ما نه اینکه عمومی داریم میخواییم این امور رو تخصیص بزنیم، نه، موردش مشتریه. الخراج به زمانم مربوط به مشتریه به خاطر نکاتی که داره که حالا من این نکات توضیح میدم. شما میخواید قاصد رو به اون ملحق کنید. لأن المشتری مالک للسلعة حين يستغلها. مشتری مالک سلعه است، مالک اون مثلا عبد اون مثالی که در روایت وارد شده. فتکون الغله ملکن له، غله هم ملک له هست، یعنی ملک خود مالک هست. به ازاء ما علیه من زمان الاصل المملوک، به ازاء ما علیه من زمان الاصل المملوک. این زمان اصل مملوک یعنی چی؟ میگه اینجا جلاته تو این بحر المذهب یه نکته عرض بکنم، چند جا تو این چاپی که من از برنامه شامله یادداشت کردم به جای اصل العمل داره، این همش اصله. ایشون میگه که چون اصل رو که اون عبد هست مثلا مالکه، منفعت اون رو هم مالک هست. و این توضیح این مطلب اینه، میگه نشانه این که این مالک اصل بوده این بوده که اگر این اصل تلف میشد از جیب کی میرفت؟ از جیب خود مشتری میرفت دیگه. بنابراین مالک بودن اصل که به وسیله این مطلب که اگر تلف شود از جیب مشتری میرود معلوم میشه، از اون طرف منفعتش هم مال اونه. یعنی من کان علیه الغرم فله الغنم، من مالک این هستم، مالک بودن من این ضرر رو بر من داره که اگه تلف بشه از یه من تلف میشه، من باید حواسم جمع کنم که تلف نشه. از اون طرف این به اصطلاح مسئولیت این مال وقتی به عهده من هست، پولش هم به عهده من هست، یعنی مسئولیت، معنای مسئولیت به عهده من بودن اینه که اگه تلف شد دیگه از جیب من رفته.
اون سه روز خیار ایوان
نه، حالا اون بحث خیار ایوان اونا رو اون یه بحث دیگری اونا رو فعلا کامل شوشه. فعمل مالک فعمل غاصب فلیس به مالکن فل اصل، غاصب مالک اصل نیست. و این کان زامن الله، از چند زامنش هست. و اذا لم یکن مالکن للاصل فکیفه یکون للفرع. میگه این روایت مفادش اینه، حکم میخواد بکنه که خراج ملکش بوده، الخراجو به زمان، یعنی در مقابل اون مسئولیتی که مشتری داشته این مسئولیت سبب شده که اون خراج رو ملکش بشه، قاصد که مالک اون چیه نیست که. الخراج به زمان یعنی الخراج مملوکتون به زمان، تعبیری که در عرض کنم مغنی ابن قدامه هم بهش تأکید میکنه. میگه که مغنی ابن قدامه میگه که ابو حنیفه به الخراج به زمان تمسک کرده و میگه، ولی این استدلال تام نیست. میگه فعمل خبر فواردون فلبی ولا یدخل فیه القاصب، اصلا قاصب داخلش نیست. بازم عرض میکنم این مطلبی که کنده عمومیت داره و اینها، این حرفا نیست. میگه اصلا موضوعش یک موضوع خاصیه. ببینید بحث این که عام آیا یختصر علی المورد ام لم یختصر علی مورده، در جایی که یک عمومیتی عمومی باشه، جایی که اون حکم ما ویژگی هایی داره که مربوط به مورده، اگر بخوایم برای غیر اون مورد حکم رو ثابت کنیم با قیاسی استثنایی چیزی از چیزا باید اثبات کرد دیگه. همین جوری که نمیشه حکم، اگر حکم ویژگی های اینا بخوام بگن این حکم الخراج به زمان یه ویژگی هایی داره که مربوط به موردشه، اون ویژگی ها چیه؟ اون اینی که الخراج رو به زمان میگه الخراج ملک من هست، یعنی الخراج مملوکن للمشتری به ازاء زمانهی لل از کنم خراج لل ای میگه قاصر حتما اینجور نیست. فاما الخبر فوارد فی البی و لا یدخل فیه القاصر لانه لا یجوز له الانتفاع بالمحصوب. بل اجماع، اجماعی که این منافع مقصود ملک قاصر نیست. الخراج به زمان میگه خراج ملک اون کسی هست که ضامنه، بس این ربطی به بحث قاصر نداره. این بحثی هست که اینجا مطرحه. من تصور، حالا این رو داشته باشید، بیاییم تو روایت خودمون. تو روایت ما ابو حنیفه خب استدلال کرده بود به اینکه قاصر، یعنی توی ابو الله قاصر بغل هستی، قاصر عین نسبت به منافع لازم نیست اجرت بده، به تمسکن به الخراج و به زمان. ابو ولاد میاد، یعنی در واقع یک صغرا و یک کبرایی ابو حنیفه بهش استدلال کرده و این صغراش مسلمه، صغراش مسلمه، اینکه الزائم به اصطلاح القاصب و ضامن للعین. خب این واضحه دیگه، قاصب ضامن عینه دیگه، و ضامن للعین لا یکون ضامنا للمنافع. ما عرض کردیم که این که ابو ولاد سوال میکنه، استفهامش استفهام، عرض کنم خدمت شما، استفهام تقریریه، یعنی یه مطلبی که مسلم هست و استفهام. مگه اینجور نیست؟ یعنی بله اینجور هست، ما اینجور توجیه میخواستیم بکنیم کلام شیخ رو، که امام علیه السلام بعد از اینکه نعم رو فرمودند قیمت و بغلن یا قیمت البغل یوم خالفته، جواب بر سؤال مذکور نیست، جواب بر سؤال مقدری هست که ابو ولاد اون تقریر رو مقدمه برای اون سوال مقدر قرار داده بود. ما اینجوری توضیح میدادیم. ولی به نظر میرسه ممکنه کلام امام علیه السلام جواب سوال مقدر نباشه اونجوری که شیخ فهمیده، بلکه پاسخ ابو حنیفه باشه اصلا و پاسخ استدلال ابو حنیفه باشه. و اگر پاسخ ابو حنیفه باشه، یوم خالفته میتواند به یلزمونی تعلق بگیرد. توضیح و دالک ببینید، عرض کردم که اینجوری استدلال کردم که مورد روایت الخراج به زمان، سنی هایی که قبول نکردن کلام ابو حنیفه رو گفتن الخراج به زمان اینجا، یعنی الخراج مملوکتون در مقابل زمان، یعنی اشکال اینجور قرار دادن که قاصر مالک منافع. ولی اینجا یه مشکل اساسی تر وجود داره که ممکنه امام علیه السلام به اون مشکل تکیه بکنه، که زمانی که در بحث مشتری هست غیر از زمان قاصبه. دقت کنید، زمانی که در بحث مشتری هست، اون زمان یعنی چی؟ منی که مالک عین هستم الان ضامن ملک تلقی میشم، همین الان ضامن هستم. الان که نمیگن مالک ضامن اینه، ضامن این زمانی که اینجا در روایت هست یه معنای خاصیه. این زمان یعنی اگه تلف شد، تلف از جیب من میره، زمان بعد از تلف حاصل میشه، یعنی اون ضرری که متوجه من هست بعد از تلف حاصل میشه. و الان دیگه یک قضیه ولو قضیه شرطیه. ببینید اینجور نیست که هر جایی که قضیه شرطیه صادق باشه از این قضیه شرطیه یک حکم وضعی انتظار بشه. اگر پیغمبر صلوات الله علیه هم فرموده ضامنه، یعنی این که اگر تلف بشه از جیب مالک میرود، یعنی هنگام تلف شدن خسارتی به من وارد میشود. خسارت الان نیست، الانی که مالک شدم که خسارتی نیست، خسارت بعد از تلف شدن به من وارد میشه. امام علیه السلام تو این روایت میخواد بگه اون زمانی که در بحث قاصد مطرحه غیر از زمانی هست که تو این روایت هست. این زمان 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 یوم خالفته است. اولا به جهت مخالفت هم هست، یوم خالفته هست و به جهت مخالفت. تأکید امام علیه السلام بر این هست که این زمانی که مورد بحث هست، این زمان اولا زمانش یوم خالفته است، نه بعد از تلف. چون عرض کردم زمان از یک قضیه تعلیقیه انتظار میشه، ولی زمان زمان هنگام غصب است. این الغصب ضامن است، ولی این معنای زمان در مشتری نیست. اولا ثانیاً این زمان به جهت غصب است نه به جهت مالکیت. این در واقع اشاره به این میکنه که اون زمانی که در روایت الخراج بر زمان وارد شده اون یه چیزیه، این زمانی که اینجا ما داریم چیز دیگریه. اینا رو با هم دیگه نباید مقایسه کنید. بنابراین امام علیه السلام با این کلام یوم خالفتن تأکید رو میخوام بگیم یلزمو کرد، یلزمو کرد به این معنا. ببینید امام یعنی در واقع قیمت و بغلن یوم خالفته متعلق به یلزمونی به اون معنا نیست، بلکه متعلق به یک ضامن محذوفیه. ببینید این نکته رو توجه بفرمایید. یوم خالفته به یلزمونی قطعا متعلق نیست، قطعا متعلق یلزمونی نیست، چون زمان یلزمونی چیه؟ عند تلفه. نکته رو بگیرید. سوال این است که سوال ابو بلاد اگر تلف شد علیف یلزمونی، این لزومی که اینجا هست یک لزوم بالفعل، یعنی یه چیزی به عهده من بیاد بالفعل. اون چیزی که بالفعل به عهده من می آید عند تلف است. موقع قصد که یه همچه چیزی به عهده من نمیاد، به عهده من اون که نمیاد. ولی ابو حنیفه میگه که چون عند تلف قیمت به عهده تو می آید، پس از اولی که قصد صورت گرفته است ضامن است، از اولی که قصد صورت گرفته است ضامن است، ضامن عین که شد دیگر منافع رو مالکه. امام علیه السلام میخوان فرق بین مورد روایت و این مورد رو بیان کنن. میگن در مورد قاصد این مثلا تو شما درسته، یعنی در واقع امام علیه السلام دقیقاً از همون عبارتی که از ابو حنیفه ابو ولاد نقل میکنه، ابو ولاد از ابو حنیفه نقل میکنه، میگه موقعی که مخالفت کرد در موقع مخالفت زمن القیمه، تعبیرش اینه دیگه، زمن القیمه. اون زمن القیمه یعنی چی؟ یعنی این که ضامن است که اگه تلف شد قیمتش را بپردازد. زامن است، زمان زمان یوم المخالفت که ابو حنیفه هم تفریق میکنه و رو هم تکیه داره، میگه چون یوم القصد و یوم المخالفه زامنه، از همون موقع هم منافعش در دوره قصد که دوره مخالفت هست و دوره زمان هست، برای اون عرض کنم مقاصد امام علیه السلام رو همین تکیه میکنن، میگن درسته همین جوره. و همین معناش اینه که این ربطی به اون الخراج به زمانی که شما بهش استدلال میکنید نداره، چون الخراج به زمان اون زمان زمانی هست که یوم الاشتراق اون زمان نمیاد. اون زمان چیه؟ زمان اینه که از کیسه رفتن، از کیسه رفتن که یه تحقق پیدا میکنه یوم التلف. امام علیه السلام میگن این زمان یوم المخالفه است، اون زمانی که تو روایت هست یوم التلفه. نکتش هم فرق داره، این زمان به جهت قصده، اون زمان به جهت مالکیته، نه به جهت مخالفت. پس هم زمانش متفاوته و زمان. حالا نکته سوم، اون زمان به جهت این است که، یعنی زمانی که در بحث قاصد هست قیمت به عهده می آید، ولی زمانی که در بحث بایی قیمت تو کار می سفر، قیمت تو کار نیست، خود خسار این از جیبش میره. پس بنابراین از جهاد مختلف، یعنی ببینید اینا، این استدلالات خیلی قوی تر از استدلالاتیست که از شافعی اینا نقل شده که نمیدونم به الخراج و مملوکتون به زمان. حالا اون ممکنه این قلت قلت بکنه که کی گفته الخراج و مملوکتون به زمان هست؟ چرا مملوکتون در تقدیر میگیرید؟ بگید نه الخراج من میتوانم از این خراج مملوکم نیست، ولی اگر استفاده کردم بدلش رو لازم نیست بدم. اون استدلالی که امثال به اصطلاح شافعی اینا کرده خیلی استدلال قوی نیست، فرارگاه داره. نمیخوام بگم درست فرارگاهاش درست است یا نه، ولی استدلالات قوی تر اینه که رو بحث زمان تأکید بشه. زمان در زمان بی با زمانی که زمان در مورد بی که مورد حدیثه، با زمانی که در مورد قاصد هست، سه تا تفاوت داره. سه تفاوت. اولا زمان در مورد بایع فعلی نیست، عند الاشتراء نیست، بعد از تلفه. ثانیا این زمان به معنای این نیست که قیمتش به عهده من بیاد، از کیسه رفتنه، از کیسه رفتنه، نه قیمت. یعنی امام علیه السلام هم تأکید میکنه رو قیمت، هم یوم المخالفه، هم یوم هم خالفته، هر ستاش تأکید داره. اولا اون چیزی که قیمت هست که به عهده قاصد می آید، نه اینکه خسارت می بیند مالک در اثر تلف. پس بنابراین اون زمانی که در مورد بایع هست، در که مشتری اون زمان رو داره، خسارت دیدن و از جیبش رفتن است. این غیر از اینه که قیمت به عهده بیاد. یک. دو، این یوم خالفته زمانش هم زمان مخالفته، زمان مخالفته، نه زمان تلف. اون از کیسه رفتنی که در بحث بایع هست و در بحث مشتری هست، یوم تلفه، چیز یوم تلف مشتری هست. اونم نکتش هم فرق داره، به خاطر قصد که زمان آمده، ولی اون زمانی که آمده تو مالکشه. خب مالک مالش که تلف بشه، خب مالش کم میشه دیگه، ربطی به اون زمانی که در مورد قاصد هست نداره. بنابراین اینه که ابوالله دیگه نسبت به اون بحثایی که شروع کرده بود ادامه نداده، چون یکی از سوالات اینه که کنده چیز گرفته بود خیلی محکم که بیاد مثلا استدلال ابو حنیفه رو مثلا تثبیت کنه، چی کنه امثال اینها. ولی کنده من میخوام این احتمال به نظرم جدی هست که کلمات امام علیه السلام پاسخ استدلال ابو حنیفه هست، یک پاسخ محکم هست برای استدلال ابو حنیفه، و این استدلال حرف حرف بی خودی هست که استدلال کردن. یعنی ابوالله به حسب ظاهر کنه استدلال ابو حنیفه براش قانع کننده بوده. گفته خب یه استدلال کنه سر و سامانی داره، صورت ظاهری داره. امام علیه السلام با این حرفهایی که دادن در واقع کل اون استدلال رو به هم ریختن. البته من نمیخوام بگم که حتما همین معنا هست، ولی به نظرم این معنا کاملا احتمال به جایی هست که امام علیه السلام این مطلب رو گفتن. و بنابراین از این روایت قیمت و این که ملاک قیمت و یوم القصف اصلا استفاده نمیشه. این احتمال کاملا احتمال به جایی است اگر استدار نکنیم. حالا ممکن شخصی هم با تجربه توضیحاتی دادم همین معنا رو استدار هم بکنم، ولی من اصرار ندارم بگم حتما هم استدار این معنا میشه. ولی این معنا در مورد این روایت معنای خیلی روشنیه. بنابراین چون این که مراد یوم القصف باشه و اینها تقریبا معارضات جدی داره که یوم القصف ملاک باشه. اینی که مثلا بعدن توش گیر کردن که حالا این روایت رو چکار کنیم، بعدی گفتن تعبدی هست در مورد قصبه برخلاف قاعده است. اونایی که نوعا میگن یا باید مثلا یوم التلف ملاک باشه یا باید یوم الادا ملاک باشه. همسایدن یوم القصب نکته اغلای خاصی نداره که یوم القصب رو ملاک قرار بدیم. البته این نکته رو دعیمه بکنم، ابو حنیفه قائل به یوم القصب ها. ابو حنیفه قائل به یوم القصب و اگر نبود که این روایت فضاش فضایی نیست که به هیچ وجه بشه حمله بر تقیه کرد، چون فضا فضایی ضد تقیه است اصلا، اگر نبود ما ممکن بود یوم القصب رو به تقیه حمل کنیم. بعد ابو حنیفه در زمان میگه که در بحث زمان مخصوب در مغنی ابن قدامه اینجوری داره میگه فعلاهاذا تزمن به قیمتها یوم التلف در زمان مخصوب رواه الجماعه احمد و انها تزمن به قیمتها یوم القصب و هوا قول ابی حنیفه و مالک لأنه الوقت الذي أزال يده عن فيلزمه القيمة حين إذن كما لو أخله أخلفه. زمان مقصور رو يوم القصف رو ملاک قرار دادن. عرض کنم خدمت شما این چیز ممکن بود اگر این روایتون اصلا فضا فضایی نیست که بشه اینو حمله به اصطلاح تقیه کرد، اونا فضای دعواز و کتککاریه این فضا که نمیشه، ولی اگر اون نبود ممکن بود روایت رو اینجوری هم کرد. این گیرای این روایت که مشکل ساز شده این بوده که اینجوری معنا شده که مربوط به قیمت و اینا گرفته شده هم. اگر ما این رو به یوم به یلزمو در واقع نهاله یه توضیح داریم و فردا باز اون چیزی که از یلزمو استفاده میشه این طوری داره گردان شد، من فردا یه مقدار توضیحش بیشتر بدم. و سلام بالا سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.